الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العمد كله على أعطاهم. در مسئله هر در این قسمت بود که آیا سفر کردن به مال، به مال را به همراه خود در سفر بردن جائز هست برای عامل یا اینکه جائز نیست و علا تقدیر مخالفت در این جهت به سفر بردن مال زمان ثابت میشه. برای عدم جواز سفر به وجودی استدلال شده بود. وجه سوم اطلاق روایات متقدم بود، روایاتی که در باب یک ابواب مضاربه وارد شده بود. کسی که عامل اگر مخالفت بکنه با نظر مالک، با امر مالک و با شرط مالک، ضامن می شود عامل، ولی اشتراک در سر جاش هست. وجه سوم این بود که روایات متقدمه شامل این مسئله می شود، مثل سعیه حلبی به غیر سعیه حلبی شد. خود عبارت جامع المقاصد اومده بود مثل روایت حلبی و روایت محمد ابن مسلم. کلام در این بود که آیا استدلال که این وجه تمام هست یا تمام نیست. اشکالی که در استدلال به این روایات شده بود که در کلام مرحوم حکیم بود این بود که این روایات شامل مورد بحث نمیشه، چون در این روایات فرض شده بود که مالک نهی کرده از عامل را از خروج مال، از اخراج مال از بلد. مورد روایات صورت نهی مالک از خروج هست، ولی اون چی که ما در این مسئله داریم بحث می کنیم، مورد بحث ما جایی که مالک نهی نکرده. غایت و مافل باب اینه که مالک اذن نداده و بیان نکرده از اذنش را نسبت به این سفر، نه اینکه نهی کرده باشه. پس از جهت موردی مورد روایات چیزی هست و مورد بحث ما در این مسئله هست، امر آخره. نمیشه از اون روایات به اینجا برای این قسمت استدلال. این اشکال مرمای حکیم بود. خب از این اشکال جواب داده میشه، ممکنه جواب داده بشه به این که هر چند در محل بحث نهی فرض نشده و مورد بحث فرض عدم اذن فقط هست، ولی ما برگردیم به اون روایات، در مورد اون روایات باز قبول داریم که مورد روایات به اونی که تصریح شده است به اون در روایات سابقه، مورد تصریح نهی مالک از سفر، ولی همون روایاتی که در مورد نهی از مال، نهی مالک وارد شده، مستفاد از اون روایات این حکم خاص که زمان عامل مال اشتراک فطر باشه، اینو میشه از اون روایات استفاده کرد در جایی که مالک اذن هم نداده، که مورد بحث ما از این قبیله. چرا؟ چون ولو مورد اون باشه، ولی مجرد صدور امر و نهی از مالک که تأثیر در این نداره. اونی که مؤثر هست اینه که اگر مالک نهی کرد، در صورت نهی مالک این عمل صادر از عامل مورد اذن نیست. از جهت اینکه مورد اذن نیست زمان میاره، بلا نهی که خصوصیت نداره. این خود اطاعت امر و نهی مالک که بحث به عنوان اولی به فی حد نفسی که از واجبات در شریعت نیست، رعایت اینها. اثر داشتن نهی مالک از سفر به خاطر اینه که در مورد نهی اذن منتفی میشه. پس در حقیقت اون روایات سابقه که حکم را بیان کردن، حکم مبینه در اون روایات سابقه حکم جاییست که اذن در عمل نباشه. خب هر جا که اذن در عمل نباشد، یعنی عمل عامل معزون از طرف مالک نباشد، اونجا این احکام میاد. خب در محل بحث نگاه دوباره برگردیم، محل بحث رو میبینیم در واجد این خصوصیت هست، چون مالک وقتی که اذن در سفر نداده و ما بر اساس قسمت اول بر اساس بحث قبلی استظهار کردیم که اگر مالک اذن نداد اختصاص اذن استفاده میشه، به این قسمت دیگه اذن بیان نشده. همین که اذن بیان نشده این باعث میشه که مورد بحث ما هم داخل در مورد روایات سابقه باشه. این اشکالی که به مرحوم حکیم نسبت به کلام مرحوم حکیم گفته میشه اینه. مگر این که دیروزم عرض کردیم که مگر این که این خود مرحوم حکیم برگرده و در مقام دفاع اینجور گفته بشه که نه، این که ما روایات سابقه را هم بکنیم بر این که نکته زمان عدم اذن هست، این تفسیر تفسیر صحیح هست، ولی اشکال به مرحوم حکیم وارد نمیشه، چون خود مرحوم حکیم قبلا در اون پنج روایتی که وارد شده بود در نهی مالک از خروج بلد فرموده بود که این روایات اشتراط و تعیین خصوصیت در این روایات از باب قسم ثالث هست، یعنی از باب مخالفت امر و نهی مطلق هست، نه از باب تقیید، نه از باب اشتراط، نه غیبیت دارد، نه اشتراط هست، اشتراط نه از قبیل اشتراط موجب خیاره، بلکه قسم ثالثه. مرحومای حکیم با توجه به اون برداشتی که اونجا از اون روایت داشت دیگه به ایشون نمیشه اشکال کرد، بر اساس مبنای استظهار مرحومای حکیم از روایات سابقه، اون روایات سابقه که زمان را دلالت دارد به خاطر اینکه مخالفت با امر شده، مخالفت خودش مؤثره، نه اینکه اذن نبود اذن اثر داشته باشه. این بله روی حساب به مرمای حکیم اشکال بنایی نمیشه کرد. بله دوباره برگردیم اصل مبنای مرمای حکیم را خراب بکنیم، بگیم اون استظهار سابق شما استظهار صحیحی نیست، اون روایات نهی از خروج بالمال از بلد، این روایات وجهی نداره که شما هم کردی او رو بر قسم ثالث، چون این خصوصیت راجع به تجارت، وقتی خصوصیت راجع به تجارت بود میتواند از قبیل غیریت باشد، میتواند از قبیل اشتراط باشه. حتی اگر قسم ثالث رو هم تصویر کردیم، صحتش رو هم قبول کردیم، ولی در مقام استظهار از اون پنج روایت وجهی نداره که ما بگیم این ناظر به قسم ثالثه. اشکال من حیث المبنا به مرحوم حکیم میشه کرد، ولی اگر مبنایشون رو قبول کردیم در برداشت از روایات پنج روایت، در روایات وارد در خروج از بلد، نمیتونیم اینجا اشکال اضافه‌ای به مرحوم حکیم بکنیم، اشکال بنایی نمیشه. خب پس با توجه به این خصوصیت معلوم شد که این روایات بر این روایات سابقه که به صورت مطلق وارد شده بود که اگر مالک خصوصیتی را تعیین بکند در مورد اتجار، حالا چه خصوصیت به ناحیه مدی برگرده یا مکان برگرده یا زمان برگرده یا جن یا خصوصیات دیگه ای که یه نفع ارتباطی به تجارت داره، اون روایات سابقه میتواند دلیل بر مسئله باشد، ولی نه به دلالت، نه به این معنا که در خصوص مورد وارد شده باشند، بلکه با استظهار اعتذار این که این مخالفت خصوصیت نداره، مخالفت با امر خصوصیت نداره، ملاک نبود اذن، از جهت نبود اذن اگه ملاک را نبود اذن بگیریم طبعا این استدلال تمام، ولی نه اینکه روایات در خصوص این مورد وارد شده باشه. با توجه به این مطلب این قسمت از فرمایش مرحوم خویی هم اشکال پیدا میکنه که ایشون چون در این قسمت ایشون فرموده بودن که این در محل بحث که نهی از سفر باشه، فرمودن که ما اون روایات سابقه به اطلاقش حکم در محل بحث را دلالت دارد، بلکه بعضی از این روایات در خصوص مورد بحث وارد شده. مقصودش ایشون از روایات مطلقه روایاتی که در مطلق مخالفت امر وارد شده، روایاتی که در خصوص مورد بحث روایات نهی از سفره. این بیان به این کیفیت استدلال به این صورت تمام نیست، چون روایاتی که در خصوص مقام وارد نشده بود، روایات در مورد نهی از خروج از بلد وارد شده و محل بحث نهی از خروج نیست، محل بحث عدم الاذن در خروجه. بله ممکن از اون روایات استفاده بکنیم، ولی این معناش این نیست که روایات در خصوص محل بحث وارد شده باشه. وقت نتیجه این شد که در مسئله هم در قسمت دوم مسئله که بحث از جواز اخراج مال در سفر باشه، عامل میتونه در سفر مال رو به همراه ببره یا نه، مقتضای ظاهر لفظی که در عقد مضاربه مالک به کار برده، مقتضای ظهور لفظ با در نظر گرفتن خصوصیت مالک و عملی که در مورد او عقد واقع شده، مقتضای ظهور اولی اینه که اذنش اختصاص داره به تجارت در بلد، مگر اینکه قرینه خاصه قائم بشه که این قسمت قرینه خاصه را قبول کردیم که ممکنه به حسب ازمنه متا ازمنه مختلفه مختلف باشه، در مثل این زمانها که سفر تجارت کردن در شهرهای دیگر غیر از شهر مالک و عامل معونه زائدی ندارد، چون به همراه بردن مال در کار نیست، مال را خارجن در صندوق و در چمدون و اینا که نمیذارن حمل بکنن، حمل مال و نقل مال از طریق حوالات و اینا هست. با توجه به این خصوصیت، با توجه به این مطلب که تجارت در شهرهای دیگر مثل تجارت در این شهر هست، در همون قسمت اول بحث که جایز هست که سفرش در تجارتش در بلد باشد یا در سفرم میتواند تجارت بکنن، مقتضای قاعده اینه که در سفرم میتونه تجارت بکنه، اختصاص به این نداره. ولی اگر فرض کردیم که اون قرینه خاصه نبود و اذنش مالک اختصاص داشت به تجارت در بلد، حکم اختصاص داشت به تجارت در بلد، حکم این مخالفت در این موارد همونی میشه که از روایات سابق استفاده شد. این مسئله هفت که به یک نحوی باز ارتباط پیدا کرده بود به روایات قبلی، مثل مسئله شش. مسئله هشتی که اینجا در
بود، در زمانه گذشتن که مسافرت بوده مسافرت
بوده، ولی اینجور نم بالاخره اینجور نبود تجارت در این بلد با تجارت در بلد دیگر علا حد سوا باشه، بلکه بالاخره مال رو باید به همراه می بردن همین مقدار.
ولو وقتی اطلاق، وقتی سکوت میکنه و متعارف اینه که در مضاربه ها میرفتن جنس میخریدن میابردن دیگه، وقتی نمیگه ظهور اونه میگوی در همه اثار آدم نگاه میکنه،
نه با یه تعارف داشته باشه، ولی این معلومه که تعارف اینجوری داشته باشه که همه عامل های مضاربه مال رو از شهر بیرون میبردن در جای دیگه، اینجوری نبود. اگر حالت اینجوری باید باشه که ظهور به لفظ، ولی اگه اینجوری نباشه مقتضای طبع اولی اینه که مورد اف خاص باشه. خب در مسئله هفت که مربوط بود به سفر بردن رأس المال، بعد مرتبط بود به یه نحوی به اون روایات سابقه. مسئله هشتی که مرحوم سید در عرضه مطرح میکنه و مورد بحث اینه که در خرید و فروش عامل تجارت آیا نسیه تن میتواند بفروشد یا اینکه حتما باید به نقد فروشش را به نقدی باید انجام بده، به نسیه و مدت دار معجل نباید انجام بده این دار. خب این موضوع بحث در مسئله هشته و آیا این جایز هست به نسیه یا جایز نیست و علا تقدیر این که جایز نبود و ولی عامل رعایت نکرد و به صورت نسیه معامله کرد، فروخ مال را در مسیر مضاربه، مال را فروخ به نسیه، حکم این معامله انجام شده چیه؟ این مسئله هم باز به یک نحوی ارتباط پیدا میکنه به همون روایات سابقه، در مجموع مرتبطه به اون روایات سابقه است و به یه نحوی میشه حکمش رو از اون روایات سابق استفاده کنه. مرحوم سید در این مسئله در قسمت اول از مسئله این رو مطرح فرمودن که آیا جایز هست بیع نسیه در تجارت از طریق عامل مضاربه یا جایز نیست. فرمودن که اگر عقد مطلق باشد و در مقام از انشای عقد اذن نداده باشد مالک به عامل که می توانی نسیه تن هم معامله بکنی، مقتضای اطلاق عقد عدم جواز او است. اگر عقد مطلق باشد بی نسیه جایز نیست. اطلاق عقد اقتضای این را دارد مگر اینکه یه تعارفی در کار باشه که اون تعارف موجب انصراف اطلاق باشه، که اصلا مضاربه ها همه اشخاصی که مضاربه انجام میدن درش فروش به نسیه هست دیگه، اینطور که همون به صورت نقدی همون وقتی که کالا را تحویل میدن همون وقت ثمن را بگیرن، چنین چیزی نیست. نوعاً یا اکثر موارد یا تماماً به نسیه است. اگه یه تعارف اینجوری وجود داشته باشه اطلاق انصراف پیدا میکنه به همون فرد متعارف، نتیجه میشه که به یه نسیه هم جاهز باشه، عقد مضاربه انجام شده منصرف به همون فرد متعارف میشه. در قسمت اول فرموده که اگر از به خصوصی در نسیه داده نشه نسیه جایز نیست مگر تعارفی در کار باشه. ولی اگر این کار انجام شد با اینکه مطلق بود اذن نداده بود مالک، ولی این رفت فروخ متاع را، مثلا همون مثال 100 میلیون رو به عنوان رأس المال، با 100 میلیون رفته چیزی را خریده ولی اون را به نسیه فروخته، یعنی که پولش را تحویل پولش به نسیه بوده، معجل بوده، نقد نبوده، حکم این معامله نسیه چیه؟ حکم این معامله نسیه در این موقع چیه؟ در عبارت مرحوم سید اینجور اومده که لو خالفه فی غیر مورد انصراف، اون جایی که انصراف داشته باشه که جایزه، اون جایی که جایز نیست نسیه تن که غیر مورد انصراف باشه، فرموده که اگر عامل مضاربه مخالفت کرد و نسیه تن فروخ، فین استوف از ثمن قبل اطلاع مالک، مثلا این را دو ماه فروخته بود، همین مالی را که خریده بود دو ماه فروخته بود، قبل از این که مالک متوجه بشه اون دو ماه رسیده، این هم استیفا کرده از ثمن. این قسمت که استیفا کرده از ثمن را قبل از اطلاع مالک، فرموده که این قسمت حکمش واضح هست، هیچ اشکالی در بین نیست، یعنی معناش اینه که بر طبق همون قرارداد عمل میشه، نصف و نصف مستم میشه، اگه شرط کرده بودن تنصیب به همون صورت هست. فین استوف از ثمن قبل اطلاع مالک فقوره، یعنی اینجا دیگه مشکلی در کار نیست. ولی اگر مالک قبل از اون قبل از رسیدن مدت متوجه شد، دو ماه فروخته الان یک ماه شده، مالک متوجه شد که این تخلف کرده به نسیه فروخته. اینجا فرموده که اون چی که مرحوم سید در این موارد می‌فرماید بر اساس مقتضای قاعده هست، تطبیق قواعد کرده. به این صورت فرموده مقتضای قاعده در این موارد اینه که فرموده که فعن مالک متوجه شده، مثلا این 100 میلیونی که باش متاع خریده بود، مثلا آهن آلات خریده بود، این آهن خریده شده را فروخت به دو ماه نسیه. خب اینجا اگر مالک سر یک ماه متوجه شد، این امضا فهوه، یعنی این معامله انجام شده معامله فضولی هست، معامله چون خارج از دایره علم بوده. وقتی فضولی بود اگر مالک امضا بکنه خب دیگه به همین صورت عمل میشه، ولو معذور نبود در حین صدور معامله، ولی الان که اجازه کرد درست میشه. بله. و الا اگه امضا کرد فهو و الا فالبیع باد. اینجا که فرموده که اگه امضا کرد فهو، یعنی این مضاربه که فضولی بود، این تجارت که فضولی بود صحیح میشه و از جهت صحیح میشه، و نه تنها صحیح میشه بلکه از جهت رب، همون اشتراک در رب هم سر جاش هست، هم صحیح هست هم اشتراک در رب داره. و الا اگر امضا نکرد، این مثلا آهنی را که خریده دو ماه فروخته چون نسیه بوده مالک اجازه نکرد، فل بیع و باطلان، بیع باطل هست، این فروش باطله. خب حالا که فروش باطل شد، این جنسی که فروخته شده باطل، این بله معامله باطله، معامله که باطل شد چون قبل از فروش این آهن مثلا ملک مالک بوده دیگه، چون این قسمت را که تا این قسمتش معزوم بود که با اون 100 میلیون رفته بود آهن خریده، آهن الان به ملک مالک، وقتی که مملوک مالک رأس المال هست، اگر فروش باطل شد مالک رأس المال میاد این آهن را تحویل میگیره، ولی در مقام تحویل گرفتن، بله حالا این در این قسمت که معامله باطل شد، مالک میتواند رجوع بکند هم به عامل هم به مشتری، هم به عامل میتونه رجوع کنه هم به مشتری. بچه این که رجوع بکنه هم به عامل هم به مشتری، بچهش هم بحث تعاقب عیدی هست دیگه، به جهت این که وقتی که از امانت بودن خارج شده، این مال دست به دست شده، از نفر اول به نفر دوم رسیده، مالک مال میتواند در این موارد به هر کدوم که خواست مراجعه کنه. و له الرجوع علی کل من العامل و المشتری مع عدم وجود المال عنده، مع عدم وجود المال عنده او عند مشتری آخر. حالا این قسمت داره که این عبارت که له الرجوع علی کل من العامل، این حق رجوع را که مخیر هست به عامل یا مشتری مراجعه بکنه، مرحوم سید مقید کرده است به جایی که مال پیش مشتری نباشه یا پیش مشتری دیگه نباشه، اینو مقید به این کرده. چطور اینو مقید به این کرده؟ آیا این تقیید غیب برای چیه؟ غیب برای اصل رجوع هست یا غیب برای چیزی دیگه هست؟ این بعدا در عبارت باید بیاد، ولی دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که اصل مراجعه کرده، که ظاهر عبارتم اینه که اصل مراجعه کردن مالک به عامل به مشتری که مخیر هست به یک از این دو تا مراجعه کنه، مال جایی است که مال پیش اینها نباشه، و الا اگه مال پیش اینها باشه این حق رجوع را نداره. این یک احتمال. احتمال دیگه این که نه، در اصل این غیر اصل رجوع نیست، غیر اینه که رجوع بکنه به مثل و قیمت، رجوع به بدل بکنه، اونجایی که مال پیش یکی از اینها باشه، خب خود اون مال رو مستقیما میره پس میگیره دیگه، این آهن را میره پس میگیره. ولی اگه مال نباشد به اینها رجوع میکنه، یعنی مثل قیمت را رجوع به بدله. در اگر رجوع به بدل باشد این قید را داره، نه اینکه اصل رجوع، اصل این که به طرف مال عامل یا مشتری بره این قید داشته. حالا این دوتا احتمال در عبارت مرحوم سیدیم. خب حالا اگر رجوع کرد، پس در جایی را که معامله را اجازه نکرد، ماله معامله فضولی را بی باطل هست، این آهنالات که ملک مالک رأس المال باقیه میتواند رجوع کند. حالا در مقام رجوع یه وقتی به مشتری رجوع میکنه، یه وقتی به عامل رجوع میکنه، به هر کدوم از آیا اگر به هر کدوم از اینا رجوع کرد او میتواند به دیگری رجوع کنه، یا اینکه نه یک طرفه هست؟ اگر به عامل رجوع کرد او میتواند به مشتری رجوع بکنه، ولی اگه به مشتری رجوع کرد او دیگه نمیتونه. این قسمتش بر اساس همون قاعده تعاقب عیدی تنظیم شده. فرمودن فإن رجع على المشتری بالمثل اول قیمه لا یرجع قوه على العامل. اگه رفته سراغ اون مشتری دست دوم، نفر اول که یدش امانی نبود عامل بود، نفر دوم مشتری هست، اگه به نفر دوم مراجعه کرد او نمیتونه به عامل مراجعه بکنه، ولی اگه به عامل مراجعه کرد او میتونه به دوم مراجعه کنه. این بر اساس قاعده است که در تعاقب عیدی گفته میشه. بله، و همینطور میتونه مراجعه بکنه نفر اولی میتونه مراجعه کنه به نفرات بعدی تا به کسی برسه که مال پیش او طلب شده، که استقرار زمان میگن بر او هست. حالا اینجا هم همون قاعده تفسیر شده که امرج علی المشتری به مثل اول قیمه لا یرجع هو علی العامل، نمیتونه به او رجوع کنه مگر اینکه این وسط غروری در کار باشه و از راه قاعده غرور به او مراجعه کنه. اگر او این بله اگر مشتری از ناحیه عامل مغرور شده میتوانه رجوع کنه، و اگه غروری در کار نباشه، خب مشتری مال را از عامل گرفته دیگه وجهی نداره که عامل در اینجا وجهی نداره که به عامل بخواهد به اصطلاح رجوع کنه، وجهی برای رجوع به عامل نیست مگر اینکه از ناحیه غرور باشه، چون مال مالک را زمانش را داده، عوض مال مالک را داده و از نایه هیچ یک از موجبات رجوعی با عامل وجود نداره، مگر اینکه مغرور باشه و مغرور باشه از طرف مالک، از طرف عامل، به قیمتی که از مشتری گرفته شده از ید از ثمن باشه. عامل مثلا این آهن را در حالی که ثمنش مثلا همین 100 میلیون بوده، این را فروخته به مشتری به 10 میلیون، 10 میلیون عامل اضافه گرفته. خب اینجا مشتری به عامل 110 داده، مشتری به عامل 110 داده، این مال را فرض اینکه پیش خودش مثلا تلف کرده، خب الان به مالک 100 را مثلا وقتی که به مالک مال پیش خودش تلف شده، الان به مالک قیمت متعارف رو میده که 100 تا هست. اون 10 تایی که با عامل اضافه داده بود از به خاطر غرور از ناحیه عامل اضافه داده بود به عامل، برمیگرده از عامل میگیره. الا ان یکون مغرورا من قبله فکانت قیمته ازید من ثمن المثل فانه حین اذن یرجع، یعنی یرجع علی العامل به تلک زیاده، یرجع به تلک زیادته علی یعنی علی العامل. خب پس مالک رأس المال مخیره، ابتداعا میتونه به سراغ مشتری بره و میتواند ابتداعا به سراغ عامل بره. حالا رفت سراغ عامل، این رجع علی العامل اگه به عامل رجوع کرد، گفت که این آهنی که ملک من بود 100 میلیون قیمت داشت، تو بلاوج به مشتری دادی به معامله باطل، الان تو ضامن هستی، باید بدل این رو به من بدی. به عامل مراجعه کرد، 100 میلیون را از عامل گرفت. خب عامل وقتی 100 میلیون را به مالک داد، میتواند این 100 میلیون را به بره از مشتری بگیره، چون این را تحویل داده بود به مشتری دیگه. یرجع و هو یعنی عامل علی المشتری به ما غرامت، به اونی که ضامن شده، به اون غرامتی که داده. الا ان یکون مغرورا منه و کان الثمن اقل فانه حینئذ یرجع به مقدار ثمن، مگر این که مگر این که مغرور باشه از طرف مشتری و این مال را به ثمن کمتری داده، به ثمن کمتری به او داده، مثلا 70 میلیون داده. این ثمن این مثلا ثمن این آهنالات 100 میلیون بوده، اون مشتری گول زده این عامل را و با 70 میلیون ازش گرفته. خب در اینجایی که در اینجایی که مغرور باشه از ناحیه عامل، اینجا از ناحیه مغرور بوده، فقط به مقدار ثمن میتواند مراجعه بکنه، نمیتونه به مقدار اگه مغرور بوده از اون طرف، به مقداری که به مقدار غرورش میتونه مراجعه بکنه. حالا اگر مشتری از ناحیه عامل مشتری اگه از ناحیه عامل مغرور شده، یعنی مال را 70 میلیون رو حساب بکنیم که مشتری یعنی عامل این رو به 70 میلیون در اختیار مشتری داده، خب اینجا به مقدار و همون مقدار ثمنی که عامل برای او تعیین کرده بود به همون مقدار میتونه مراجعه بکنه. خب این فرمایش مرحوم سید در اینجا. در این مسئله مثل مسائل قبلی در دو قسمت بحث میشه. قسمت اول اصل جواز تکلیفی و وضعی این بیع نسیه است. قسمت دوم حکم وضعی این معامله انجام شده است. که معامله انجام شده مثلا آیا صحیح است و صحیح است و آثار برش بار میشه که از جمله اشتراک در رب باشه، یا اینکه نه این مضاربه باطله و زمان به همین نحوه. اون چیزی که مرحوم سید در اینجا در این قسمت ها فرموده متعرض یعنی قسمت رب ها اینها نشده، فقط همون قسمت به اصطلاح زمان را به این صورت در صورت به ظاهر عبارت فقط زمان را مطرح کرده. در قسمت اول از بحث که آیا بیع نسیه برای عامل جائز هست یا جائز نیست، در نوع کلمات متقسمین اینجور تعبیر شده که جائز نیست. چرا؟ چون بیع نسیه تن تقریر به ماله، به مخاطره انداختن ماله. حفظ مال به اینه که در معاملات ثمن را به صورت نقد بگیرن از مشتری. اگه کسی بخواد به صورت نسیه دو ماه و ده ماه بده، این کنه معرض تلف و به خطر انداختن مال هست. در نوع کلمات به این صورت تعلیل شد، اون حساب فهمودن که این جائز نیست. آیا این تعلیل تمام یا تمام نیست؟ اشکال شده است نسبت به این تعلیل. اشکال عبارت از اینه که این وجه اخص از مدعا هست. اینطور نیست که مجرد به نسیه دادن مال مصداق مخاطره باشه، بلکه مرحوم آقای حکیم ادعا فرموده که گاهی به عکس میشه. یعنی اینجور نیست که حفظ مال و رعایت مصالح همه جا به نقد دادن باشه، بلکه در بعضی از موارد به عکسه. یعنی اگر به نقد معامله بکند، این مصداق تقریر به ماله، مصداق به مخاطره انداختن ماله. حالا چجور میشه که به نقد مصداق مخاطره انداختن مال باشه؟ در جایی که شخص مثلا اگر به نقد باشه، الان مثلا در این شرایط اگر پول را تحویل بگیره، نمیتواند حفظ بکنه، محذور در حفظ داره. خب اگر تحویل نگیره بذاره برای یک ماه بعد، یک ماه بذاره برای مثلا 10 روز بعد، اون وقتی که اون وقت اگه تحویل بگیره اون وقت شرایط حفظش را داره، ولی قبلش اگه تحویل بگیره معرض سرقت قرار میگیره دیگه. یکی از مناسبات این که موجب تغییر میشه این جهته. ایشون فرموده پس این وجه این که فروش به نسیه تغییر به مالکه، این و این دلیل اخص از مدات مسئله به این صورت نیست، بلکه موارد مختلفه. در بعضی از موارد بیع نسیتن تغییر به ماله، در بعضی از موارد بیع نقدن تغییر به ماله. ما باید در هر موردی بر اساس خصوصیت مورد حکم بکنیم. باید بگیم که در جایی که بیع نسیه موجب تغییر باشه اونجا جایز نیست، ولی اگه موجب تغییر نباشه و اگه موجب تغییر نباشه مانعی از اون نیست دیگه. همونطور که در قسمت نقد هم باید به همین صورت عمل بکنیم. این ملاک را ایشون فرموده که ما باید روی این که به مخاطر انداختن مال هست یا به مخاطر انداختن نیست این بگیر. این یک وجه. وجه بله دیگری که در اینجا ممکن است گفته بشه در عدم جواز بیع نسیتن، عبارت از اینه که بله اذن در ناحیه عقد مضاربه اطلاق ندارد نسبت به مواردی که بی نسیتن باشه، بلکه مورد اذن انصراف داره، اذن انصراف داره به جایی که بی به نقد باشه، الا اینکه متعارف در بین برخلاف باشه. هر جا تعارف داشته باشه مضاربه نسیتن اطلاق عقد منصرف به او میشه، تعارف اطلاق را انصراف میده. ولی اگه تعارف نداشته باشه فی حد نفسی صیغه اجرا شده در عقد مضاربه ناظر هست به بیع نقد، نه بیع نسیتن، نه به خاطر این که مسئله تقریر، نه فی حد نفسی از همون اول ظهور در اکثر نداره، ظهور در اکثر نداره، چون اونی که متعارف هست در نوع موارد اون معاملاتی که انجام میشه همین حالت معامله به نقده. در این به لحاظ نوع موارد انصراف برای عقد اطلاق به فرد متعارف میشه که همون به یه نقدی باشه، مگر اینکه خلاف او متعارف باشه که اون قسمت رو هم در عبارت مرحوم سید اومده. مرحوم آقای حکیم فرموده که ما نمیتونیم به این یعنی در باب معامله به نسیه ملاک تعارف و عدم تعارف نیست، اون نقشی نداره که ما با تعارف در جایی که تعارف داشته باشه به یه نسیه تن بگیم جایزه، در جایی که تعارف نداشته باشه بگیم جایز نیست. نه، این عقدی که باب شده چون عقد مطلق هست، در این عقد اسمی از کیفیت خرید و فروش وارد نشده، این عقد فی حد نفسی اطلاق داره. مقید اطلاق عقد رعایت مصلحت مالکه. این مقدار قید برای اطلاق عقد درست میشه. روی این حساب هر جا که به مخاطر انداختن مال باشه این از دایره اذن خارجه. این قید لبی در موجب تغییر اطلاق میشه، ولی مجرد تعارف خارجی در یک طرف دون طرف دیگر این تأثیری در اطلاق عقد نداره. نکته این که تعارف خارجی تأثیر نداره برمیگرده به همین بحثی که قبلا هم عنوان شده بود که انصراف مصحح میخواد و مجرد بله تعارف و غلبه خارجی که موجب انصراف نمیشه. اگر لفظ مطلقی استعمال شده که این به حسب اطلاق معنای عرفی یا لغوی شامل همه حصه میشه، ما بخوایم این را به حصه مقید بکنیم، مختص بکنیم دون حسه دیگر، از راه غلبه خارجی نمیتونیم انصراف را توجیه بکنیم. در معنوی اگر کسی از مسئله را به تعارف و عدم تعارف بند بکنه، این معناش اینه که در انصراف در اطلاقات از غلبه خارجی مثلا اعتماد کنه.